أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأقدمهم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بفضله ورحمته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. حکایت امروزمون متعلق هست به قاسم ابن علا که با یک واسطه از امام زمان علیه السلام توقیعاتی به او میرسیده. شیخ الطائفه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، داستان او را از محمد ابن احمد صفوانی نقل میکنند که مورد اعتماد ایشون بوده. او در ارتباط بوده با قاسم در زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام. چهار تا نائب حضرت داشتن که این چهار نائب هر کدامشون به ترتیب فوت میکردن، دیگری به جای او نائب میشد. از اول غیبت حضرت عثمان ابن سعید، این نماینده اول حضرت هست. بعد که از دنیا رفت فرزندی داشت به نام محمد، محمد ابن عثمان، او جانشین پدر شد و نائب خاص دوم حضرت. نائب سوم حسین ابن روح نوبختی هست که اون وقت از دنیا رفت آخرین نماینده حضرت علی ابن محمد سموری یا سیموری هست. این چهار نائب به ترتیب 69 سال تقریبا طول کشید مدت نیابتشان، یعنی از سال 260 هجری قمری که حضرت غایب شدند تا سال 329 هجری. هر کدام از این چهار نائب نمایندگانی داشتند در منطقه های مختلف کشورهای اسلامی که مردم برای مراجعاتشون به اون نماینده مراجعه میکردن. اون نماینده در ارتباط بود با نائب خاص حضرت، لذا از جمله همین قاسم ابن علا که الان داریم پیرامونش صحبت میکنیم یکی از همینایی بود که در اطراف زنجان اونجا نماینده بود و از طرف دومین نائب حضرت که محمد ابن عثمانه نامه هایی از طرف حضرت برایش صادر میشد، یعنی حضرت نامه هایی رو می دادن به نماینده شون و او می فرستاد برای قاسم. از این جهت قاسم فردی بود مورد توجه اهل بیت علیه السلام. البته در تاریخ راجع به قاسم صحبت های دیگری هم هست. شخصیت با عظمت و مجللی است، محترمی است. در زمان امام هشتم و نهم و دهم و یازدهم زندگی میکرده، حیات پنج امام رو درک کرده و از جمله کارهایی که داره اینه که از امام هشتم علیه السلام یک پیراهنی رو گرفته که همراهش میخواسته دفن بکنه و این کار هم انجام گرفته. در صورت این قاسم ابن علا شخصیت این چنینی بود، مورد احترام اهل بیت علیهم السلام بود و در زمان غیبت صغرای حضرت از دار دنیا رفت. 117 سال عمر کرد و از سن 80 سالگی به بعد نابینا بود، یعنی حدود 37 سال ایشون نابینا بود و در آخر عمرش 7 روز قبل از فوت به معجزه امام زمان علیه السلام بیناییشو به دست آورد. داستان شیرینی پیدا کردین قاسم، ضمن اینکه مورد توجه مردم بود در این منطقه‌ای که عرض کردم و از اطراف او رو میشناختن با سابقه‌ای که داشت و سن زیادی هم که پیدا کرده بود، کم و بیش مردم مناطق مختلف او رو میشناختن و با او در ارتباط بودن. قاسم اواخر عمرش مدتی بود نامه از طرف حضرت براش نیومده بود و همین محمد ابن احمد صفوانی که عرض کردم، ایشون ناقل جریان هست، میگه من دیدم خیلی قاسم نگرانه، ناراحته. بهش گفتم چرا اینقدر نگرانی؟ گفت نگرانیم از اینه که مبادا از پیش چشم مولایم امام زمان علیه السلام افتاده باشم، خطایی از امسر زده باشه. و مرتب نامه از طرف حضرت برام می اومد، الان مدتی است نامه نیومده. خب محمد ابن احمد یه مقدار او رو دلداریش داد و گفت نه اینطور نیست و بالاخره میگه که در خانه رو زمانی زدن و بشارت بهش دادن که نامرسان از عراق اومده و خیلی خوشحال شد. با اینکه نابینا بود خودش فوری قاسم بلند شد رفت پشت در خانه و نامرسان رو در آغوش گرفت و او رو بوسید و دعوتش کرد داخل منزل. سر سفره غذا نشسته بودن، فوری آب آوردن دست صورتش رو شست، رفع خستگی بشد و سر سفره غذا نشست، غذاش رو میل کرد و یه خورجین همراهش بود. اون نامرسان از داخل خورجین یه نامه‌ای که در حد یه برگه یه کاغذ بود این رو در آورد داد دست قاسم و قاسم بوسید و مالید به چشمانش و داد به منشی که کنارش نشسته بود تا او متن نامه رو براش بخونه. منشی شروع کرد نامه رو بخونه، در اثناء نامه ساکت شد، توقف کرد. خب معمولا افراد وقتی نوشته ای رو دارن میخونن گاهی خط بعدش هم دارد پیشا پیش چشمش نگاه میکنه، متوجه شد قاسم که یه خبر ناگواری باید تو نامه باشه که این منشی ساکت شد. فوری گفت چرا نمیخونی؟ بخون نامه رو. منشی گفت اگه ناراحت نمیشی تا بخونم. گفت نه چرا ناراحت بشم؟ نامه از طرف مولایم صاحب الاسر و زمان اومده، چرا ناراحت بشم؟ آنچه که بگن من به جان میخرم و خوشحالم. خلاصه ادامه نامه رو که خوند، پیام حضرت این بود که مضمونش این بود که قاسم از وقتی که نامه به دستت میرسه 40 روز بعدش فوت میکنی و شما خودتو آماده کن برای فوت. یه بشارتی هم تو همین نامه داده بودن که 7 روز قبل از فوت خودت چشمات سالم میشه و بینا میشه. این بشارت رو هم بهش داده بودن. نامه رو که خوند، نامه رسان از داخل خورجین 2-3 قطعه کفن هم در آورد. اینا هم کفن هایی بود از طرف حضرت براش فرستاده بودن. کفن ها رو هم هدیه داد به قاسم. خیلی خوشحال شد قاسم. حالا همه نگران میشن وقتی خبر فوتشون داده میشه، اما معلومه وقتی به چنین کیفیتی خبر فوت کسی داده بشه، دیگه آرزوی همه ماها، بلکه آخرین آرزومون همینه که رضایت اهل بیت علیهم السلام بالای سرمون باشه و انشاءالله که خداوند عاقبت عمر همه ما را به خیر و سعادت ختم بکنه. قاسم در فکر این افتاد که یه شخصی بود سنی مذهب به نام عبدالرحمن، این عبدالرحمن رو شیعه بکنه توسط همین نامه حضرت. چون 2 نکته مهم داخلش بود، به فکرش افتاد که این رو هدایتش بکنه. گفت اتوان عبدالرحمنم با پسر همین قاسم ارتباط داشت. قاسم یه پسری داشت به نام حسن. سر معاملاتی که داشتن، کار و کاسبی، با هم ارتباط داشتن. عبدالرحمن می اومد گاهی منزل همین قاسم و با اینکه سنی بود، اتوان تو اون جلسه اون روز اومده بود همین خانه اینها، یه اختلافی بود بین پسر قاسم با یه نفر دیگه، معامله کرده بودن سر مسائل مالی با هم اختلاف داشتن. همین سنیه رو دعوتش کرده بودن بیاد اختلاف بین اینا رو حل بکن. قاسم وقت و غنیمت شمرد، به بعض افراد که داخل اتاق بودن گفت این عبدالرحمن ها که سنیه، بگید بیادش اینجا، میخوام نامه حضرت رو نشونش بدم، بلکه از این جهت بیدار بشه و شیعه بشه. دوستانش ابتدا نهیش کردن قاسم رو، گفتن نمیخواد، شما این نامه رو از اسرار خودت میدونی، از اسرار امام زمان علیه السلام میدونی، حتی نشان شیعیانم نمیدی نامه رو، حالا میخواد به دست یه سنی بدی نامه رو؟ نامه خیلی چیز ارزشمندیه. گفت میدونم همینطوره، ولیکن چون پای هدایت یک کسی تو کاره و از جهنم میخوام نجاتش بدم، این از همه چی مهمتره و اعتمادم به همینه که بلکه این شیعه بشه. لذا رفتن عبدالرحمن صدای سن اومدش و قاسم نامه رو داد به عبدالرحمن که بخونه. خب شروع کرد نامه رو خوندن. همینطور که نامه رو میخوند رسید به اونجا که حضرت گفته بودن شما 40 روز دیگه فوت میکنی و 7 روز قبل از فوتت چشمات بینا میشه. عبدالرحمن عصبانی شد و شروع کرد توهین کردن و به قاسم گفت تا کی توی افکار انحرافید خیلی باقی بمونی؟ مگه تو قرآن نخوندی که قرآن کریم میفرماد ماذا تدری نفسون به ای ارون تموت؟ چه نفسی میدونه که در چه زمینی میمیره و ماذا تدری نفسون ماذا تکسب و غدا. آیه 34 سوره لقمانه این آیه رو تلاوت کرد که چه انسانی میدونه که فردا چی کسب میکنه، یعنی مردم که خبر نداره از آینده خودشون، از فرداش خبر نداره، تو چه زمینی خواهد مرد اطلاع نداره. و همچنین آیه 29 سوره جن رو تلاوت کرد، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند عالم به غیبه و هیچ کسو به علم غیب خودش عالم نکرده. خب این آیه دومی رو که خون قاسم مچشو گرفت، چون به ضررش بود این آیه رو که تلاوت کرد. قاسم گفت چرا آیه رو نیمه کاره خوندی؟ دنبالش هم بخون، چون آیه الا دنبالش داره. می‌فرماد خداوند هیچ کس رو بر علم غیب آشکار نمی کند الا من ارتوا من رسول، مگر رسول خودش رو که خدا پسندیده و شایسته میدونه که او رو عالم به غیبش بکنه. خب اینجا رو خلاصه گیر افتاد عبدالرحمن نتونست، اما پافشاری تعصبانه میکرد در این که هیچ کس اطلاع از آینده نداره. این نامه چیه؟ کی نامه رو نوشته؟ تو چه عقاید انحرافی داری؟ ول کن اینا رو. شروع کرد از این حرفا زدن. قاسم گفت که حالا شما چرا این صحبت رو میکنی؟ این صحبت که جا نداره که. بالاخره این نامه ایست دو تا نکته درشه، یکی این که من چشمام بینا میشه و یکی هم این که فوت میکنم، تاریخش هم مشخصه. اگر این دو تا نکته در تاریخ معین اتفاق افتاد، خب شما شیعه بشدیه، دست بردار از کارات، بدون که یه کسایی هستن بالاخره واسطه هستن. و اگر دیدی واقع نشد، خیلی خوب، شما باقی بمون در فکر خودت. خب دیگه نتونست صحبت بکنه، مثل که دید حرف متینیه، بنا شد تاریخو ثبت بکنه. تاریخو فقط یادداشت کرد که چه تاریخی ایشون فوت میکنه، چه روز دیگه کیه و هفت روز قبلش هم کیه، اینا رو مشخص کرد و عبدالرحمن بلند شد رفت. خب یه چند روزی گذشت و کم کم بنا بود 33 روز بعدش بالاخره ایشون بینایی چشمشو پیدا بکنه و همین طور هم شد. همین راوی داستان که برای شیخ طوسی نقل میکنه، محمد ابن احمد صفوانی، ایشون میگه ما اونجا بودیم داخل منزل و چند نفر دیگه هم بودن از دوستان قاسم. یختم ایشون شروع کرد صحبت کردن با اهل بیت علیهم السلام و دعا کردن مناجات، و بعد گفت یا محمد و یا علی یا حسن یا حسین کونوا شفعای عند الله، خلاصه متوسل به اینا شد. یختم یه چرکهایی از چشم شروع کرد بیرون اومدن و چرکایی بود آب زررنگی بود، اینا اومد بیرون و یه مرتبه دیدیم چشما باز شد، چشمی که 37 سال بود نابینا بود و پیر مرد 117 ساله. خلاصه به برکت امام زمان علیه السلام که از قبل حضرت خبر داده بودن، روزش رو معین کرده بودن، چشما یه مرتبه سالم شد و باز شد و ما هم داشتیم نگاش میکردیم، باورمون نمیشه، رفتیم جلو نگاه کردیم، بله چشما سالم باز شده چشما. خلاصه یه مقدار ازش سوالات کردیم این چیه این رنگ چیه، اینا رو دیدیم درست جواب میده. و خلاصه بچه ها و نوه هاشو که بعضشون اصلا ندیده بود تو این 37 سال، اینا اومدند و دورش رو گرفتن و کم کم خبر از منزل رفت بیرون و اهل شهر و کم کم شهرهای دیگه و قلقله شد منزل همین قاسم. یعنی از شهرهای اطراف مسئولینشون عمدتا زود خبردار شده بودن، اینا با هر وسیله‌ای بود خودشون رو فوری رسوندن اونجا و میبدن از نزدیک نگاه میکنن چی شده. اصلا معجزه‌ای بود که باور کردنی نبود تا افراد از نزدیک ببینن، همچنین میدیدن باورشون میشد. از طرفی هم خب موقعیت قاسم رو میدونستن که در ارتباط با محمد ابن عثمان نائب دوم حضرت، بالاخره این موقعیتش هم بود، این لطف از طرف حضرت دیگه مضاعف کرده بود توجه مردم رو به سوی او. تو دیدار کننده ها همون عبدالرحمن هم اومد، همون سنیه اومد یواشکی یه نگاهی کرد و دید بله چشم سالمه، تاریخ هم درسته. اصلا باورش نمیشد، اما باز رو خودش نیورد، تعصب نمیگذاشت، ولی باید همونجا شیعه میشد دیگه. اما شیطان خلاصه او رو تحریک میاد یه مقدار دیگه صبر کن، هفت رو دیگه ببین اتفاق میفته یا نمیفته. اما دیگه کار تمام شده بوده. یعنی این نکته اول نکته ای بود که برای روال طبیعی نمیشه اتفاق بیفته و سابقه نداره، لاحقه هم نداره. دنیای امروز با تمام پیشرفتاش الان این قضیه رو میشنوه تسلیم هم دیگه، همه میگن نمیشه همچین چیزی. اما خب ول کل شیء لکم، و اراده پروردگار فوق همه این چیزهاست، او اراده بکنه چیزی رو همه چی میشه. قاسم یه پسری داشت عرض کردم به نام حسن، که این حسن در اثر ارتباط با رفقای بد متاسفانه اهل شرابخواری شده بود و یه سری گناهان دیگه. پدرش هم چون نابینا بود نمیتونست یه رو بچهش کنترلی داشته باشه و قاسم نگران این بچه بود، میدونست این بچهش اهل انحراف شده، ناراحت بود. هم میدید خب بچه خودشه، جهنم داره میره، عاقبتش بده. از اون طرف هم نگران این بود که ما با این موقعیت که پیش امام زمان علیه السلام داریم، حالا وقتی فوت میکنیم دیگه هیچی، همه چی کور میشد و تمام میشه دیگه. بالاخره بچهشو یه رو صدا زد، مخفیانه صدا زد و به بچهش گفت که حسن میدونی من موقعیتم پیش امام زمان علیه السلام چیه و میدانی که از زد نامه این که دادن هم پیشگویی چشمم رو کرده بودن که اتفاق افتاده و فلان روزم من روز آخر حیاتم از دنیا میرم. این پیشبینیست که امام زمان علیه السلام کردن، اینا رو شما اطلاع داری. خلاصه یه مقدار صحبت‌های عاطفانه با بچهش کرد و نهایتاً گفت ببین من یه نگرانی، یه دغدغه‌ای تو دلمه. اون نگرانیم اینه که من دوست می‌داشتم از دنیا می‌رفتم، این ارتباط خانه ما با امام زمان علیه السلام قطع نمی‌شد، در خانه باز می‌موند و الان ناراحتم. و خلاصه یه سری صحبتایی کرد، بچه کم کم بیدار شد، به فکر افتاد، دید خب پدرش چنین موقعیتی داره، پدر داره از دنیا میره، نگران بچه است. خلاصه بچه‌م به فکر افتاد، گفت بابا هر چی بگی من انجام میدم، شما هر چی از من میخوای بگو من انجام میدم. قاسم گفت راستش اگه میخوای موقعیت من رو داشته باشی یه شرط داره، اگه پاش وای میسه عمل بکنی تو من شرط رو بگی. حسن هم گفت هر چی بگی من عمل خواهم کرد. خب توی لحظه هایی بود که حساس بود، قاسم گفت شرطش اینه قول بده دیگه شراب نخوری. راش اینه، دست از گناه باید بکش. حسن هم جوان مردی کرد و گفت بابا من قول میدم بهتون دیگه شراب نمیخورم، یه سری گناهان دیگه هم بود انجام میدادم شما اطلاع نداشتید، اونا رو هم دیگه گذاشتم کنار، قول میدم بهتون دیگه گناه نمیکنم. خب یه قول این چنین به پدرش داد، اما حقیقتا قول داد. پدر هم یه دعا در حق بچش کرد. دعا این بود: اللهم الهم الحسن طاعتک و جنبه معصیتک. خدایا به این بچه من طاعت خودت رو الهام بکن و او رو از معصیت خودت دورش کن. خب این دعا رو هم در حق بچه کرد و دلش خنک شد، باز شد، مثل که این عقده ای که بر دلش بود، عهد از بچه که گرفت و دید بچه واقعا راستی و به درستی قول داد که دیگه گناه نکنه، این پدر از این جهت هم فکرش دیگه آسوده شد، خوشحال شد. خب بچه هم بلند شد رفت و بالاخره روز چهلم، روز موعود که فرا رسید، پدر از دنیا رفت. غوغایی هم شد در تشییع جنازه او و در غسل او. همین دوستانی که موقعی که نامه رو داشتن میخوندن، دو سه نفر بودن تو اتاق، اینا خودشون اومدن متکفل غسل او شدند و اون کفنی که امام زمان علیه السلام فرستاده بودن رو به تنش کردند و اون پیرانی هم که از امام هشتم علیه السلام گرفته بود و نگه داشته بود، اون رو هم قطعه دیگر کفنش قرار دادند و خلاصه تشییع جنازه عجیبی هم شد، چون موقعیت خوبی داشت و مردم کاملا او رو میشناختن. اومدن خیلی ها در تشییع جنازه او و از جمله همین عبدالرحمن سنی، این اومده بود تو تشییع جنازه و عجیب تو سر و صورت خودش میزد و عشق میریخت، میزد خودش رو. و مردم خب چیز بودن، میگفتن این که سنیه و این چرا اینقدر بیتابی میکنه. بالاخره یکی بهش گفت، گفت چرا اینقدر بیتابی میکنی، شما که اصلا عقیده نداشتی به این قاسم ابن علا. گفت چرا من شیعه شدم و دیگه سنی نیستم و خبر ندارید بین من و او چه گذشت. و خلاصه داستانشو برای بعضی میگفت. یه چند روز از فوت قاسم که گذشت، یه نامه مجددن از طرف امام زمان علیه السلام توقیع صادر شد برای حسن. در اون توقیع حضرت تسلیت گفته بودن فوت پدرش رو و در آخر نامه حضرت این جمله دعای پدرش رو عینش رو حضرت نوشته بودن، همون دعایی که پدر در حق فرزندش کرده بود، عین دعا را امام زمان علیه السلام تو نامه نوشته بودند: اللهم الهم الحسن طاعتک و جنبه معصیتک. که وقتی حسن چشمش به دعای حضرت افتاد، یاد دعای پدرش افتاد و یاد پیمانی که با پدرش بسته بود. نکاتی که از این داستان میخوام خدمتون عرض بکنم: نکته اول بحث نوابه که در ابتدای غیبت مردم نمیتونستن باور بکنن که حضرت غایب شدن. و یه روز دیگه هم عرض کردم مثل مادری که تازه بچش مفقود شده باشه، ببینید تا مدتی بیتابی میکنه، یه چند سال که بگذره کم کم عادی میشه براش. این که از چهار تا نائب خاص داشتن، یکی از علتاش همینه که مردم نمیتونستن باور بکنن، تحمل نداشتن. لذا تا 69 سال حدوداً 70 سال که 70 سال وقتی نگاه میکنید یه نسل گذشته، تقریبا 70 سال مردم عادت کردن به دوری حضرت و ارتباط با واسطه، یعنی سراغ نواب می رفتن. البته مردم موظف بودن که به مجتهدین جامع الشرائط مراجعه بکنن و به اونا مراجعه می کردن، منتها هنوز امیدشون این بود یه جور از خود حضرت سوال بکنن و جواب بگیرن. وقت سوالاتشون می رفتن از اون نائب می پرسن، اون نائب روی برگه سوالات رو می نوشت، همه رو یادداشت میکرد، بعد میگفت فلان روز بیاد جوابشو بگیرید. و میرفت خدمت حضرت و مجدداً جواب رو میآورد میداد. یه نسل که گذشت دیگه اون بچه‌هایی که اول غیبت حضرت به دنیا اومده بودن، اون نسل اول کار با غیبت حضرت مأنوس شدن دیگه. اینا از دوران بچگی بهشون گفتند آقا غایبن. و کم کم دیگه عادت بگن، دیگه نسل بعدی غیبت کبرا شروع شد. این یه نکته ایه که خیلی مطالب تو این نکته حل میشه. اینکه مردم باید به مشاهدین مراجعه میکردن و میکردن، اینکه مردم اهمیت زیاد میدادن که حضرت رو ببینن. اون داستان زهری اگه شنیده باشید واقعا داستان تکوندنده یه به خاطر همین بود، یا داستان علی ابن مهزیار، اون جدیت که اینا داشتن و اینکه آقا رو ببینن یادار به خاطر همین بود. الان یه میدید جدیت یه مقدار کمتره، با اینکه غیبت طولانی تر شده به خاطر گذشت زمان و قرنهاییست که رد شده و کم کم ما ها مأنوس شدیم با دوری حضرت و گویا غیبت حضرت از بین ما و شهر ما باعث شده که حضرت از فکر ما هم غایب شدن، در حالی که نباید اینطور باشه. نکته دوم، نگرانی از سوء عاقبتی که همه ما باید بهش توجه بکنیم. این مسئله رو ممکنه همه ماها یه عمری رو خلاصه بندگی خدا رو بکنیم، اما اون لحظه آخر معلوم نیست چطوری ختم بشه کار. شیطانی داریم به نام شیطان عدیله که این دعای عدیله هم تو مفاتیح برای همینه. این کارش همینه، هر کی میخواد فوت بکنه میاد بالا سرش وسوسش میکنه تا ایمانشو عدول بده به کفر. این کارش اینه. وقت اینایی که ایماناشون ضعیفه، خدای نکرده خلاصه اینطوری از دنیا میره. اینایی که اهل نماز اول وقت نیستن نگران این باید باشن. ما روایت داریم یکی از برکات نماز اول وقت اینه، اینایی که مقیدن نمازشون اول وقت میخونن، وقتی میخوان بمیرن اون شیطان عدیله میاد سراغشون که عدول بده، حضرت عزرائیل یا ملک الموت حالا هر کی هست ردش میکنن. تا همینن شیطان اومد ردش میکنن، میگه برو دنبال کارت و شیطان دیگه نمیتونه اونجا بایسته. ملک الموت رو ردش میکنن، قاعدتا شخص با ایمان از دنیا میره. یکی از برکات نماز اول وقت اینه. خلاصه باید نگران این باشیم، نگران ضعف ایمان هامون باشیم. بعضیا شک و شبهاتی در فکرشون هستا، بالاخره ته دلشون میگه من هنوز به یقین نرسیدم، هنوز تردید دارم. اگه این شک و شبهات رو نریم حل بکنیم، احتمال سوء عاقبت برامون هست. و گفتن یه تعدادی از طلاب رفته بودن پیش حضرت امام عمامه بگذارن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اینا گفته بودن اگه شما خدمت امام زمان برسید چه چیز از آقا تقاضا میکنید. هر کسی یه چیزی گفته بود. یکی از طلبه ها گفته بود خود شما چی میخواید از حضرت؟ و حضرت امام فرموده بودن حسن عاقبت رو میخوام من. این اهمیت کار برای اینه، انسان تا اینجاشا که اومده به خودش اطمینان داره، اما آینده رو اطمینان نداره. خب وقتی اطمینان نیست، مثل یه مسافریه که مثلا اینجا داره میره مشهد، عمده یه راه هم رفته، خب این مقدار که رفته میدونه دیگه تصادف نکردی، اما هنوز مثلا 20 کیلومتر 30 کیلومتر مونده، یه جاده خطرناکی هم هست، احتمال میده اینجا یه تصادفی چیز بشه. خب خب باید نگران باشه دیگه. نکته سوم، در قرآن کریم جایی داریم که میگه علم غیب مختص به خداست. مثلا تو سوره انعام میگیم و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. خب میگه اصلا هیچ کس جز خدا علم غیب نمیدونه، استثنام نکرده. اگه واقعا کسی اینو نگاه بکنه، خب تو نمازاتون هم مرتب نماز قفیله میخونید این آیه رو، جای این سوال هست که چرا ما تو قرآن داریم میخونیم علم غیب و فقط خدا میدونه، از اون طرف میدونیم علم غیب و پیامبر و امامان و بسیار از نیکان میدونن، اطلاع دارن. پس این آیه قرآن چی میگه؟ تازه لحن آیم با حسر لا یعلمها الا هو، هیچ کس جز خدا نمیدونه، منحصر میکنه به خدا علم غیب. جواب این چیه؟ خب اهل تسنن هم گاهی به همینا تمسک میکنن و میگن که چرا شیعه معتقد است که مثلا مردمم بعضشون علم غیب دارن، حالا یا پیامبران یا ائمه علیهم السلام. جوابش اینه که علم غیب دو نوعه، یه علم غیب به ذات، یکی بالعرضه. علم غیب به ذات یعنی یه کسی علم غیب بدونه و علم غیبش مال خودش باشه، مال ذات خودش باشه، کسی بهش نداده باشه. علم غیب بالعرض اینه که من ذاتن خودم عالم به غیب نیستم، اما یه کسی بهم عطا میکنه، عارض بر من میشه، مثل رنگ رو دیواره. رنگ رو دیوار ذاتن دیوار رنگ نداره، اما بلاخره رنگ رو دیوار میزنه. اگه دقت بکنیم علم غیب ذاتی منحصر به خداست. شما از خدا که بگذرید هیچ موجود رو نمیتونید دستورش بگذرید، ولو پیامبر باشن نمیتونید بگید علم غیبشون ذاتیه، نه مال خودشون نیست. چون مال خودشون نیست از خدا گرفتن. پس ما میتونیم بگیم علم غیب ذاتی منحصراً در خداست، اما علم غیب بالعرض یعنی اون که خدا عطا کرده به دیگری، و اینا زیادن. زیادن کسانی که تو بین مردم بالاخره یه اطلاعاتی از باطن افراد دارن، از آینده خبر دارن و پیشاپیش اطلاع میدن. لذا آیه شریفه رو باید توضیح بدیم. وقتی میگیم که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، فوری باید بگیم منظور این لا یعلمها یعنی علم غیبی که ذاتی خود موجود باشه، مال خود موجود باشه. این لا یعلمها الا الله تبارک و تعالی، فقط خدا میدونه. با این نکته که عرض کردیم جواب خیلی آیات و قرآن و روایات و زیارتایی که میخونید همه اینا جوابش دیگه داده میشه دیگه. یعنی تو خود قرآن ما آیه ای داریم که میگه علم غیب منحصر به خداست، تو همین قرآن آیه 29 سوره جن حالا خوندم میگه علم غیب رو خدا به رسول خودش هم عطا کرده. دو تا آیه قرآن که دیگه نمیشه ضد هم باشه که، همون خدایی که اونجا اون آیه رو گفت این آیه رو گفت. آیه 105 سوره توبه رو شما ملاحظه بفرمایید، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. این صریح آیه است، میگه عملی رو شما انجام بدید خدا میبیند عملتون رو، رسول خدا میبیند، مؤمنون هم که 12 امام هستن اونا هم دارن عملتون رو میبینن. این علم غیب نیست؟ علم غیب دیگه، خود قرآن داره میگه با رسول داره میبینه اعمالتون رو، هر کاری میخواد انجام بده، مؤمنون هم دارن اعمالتون رو میبینه. آیه 43 سوره رعد رو توجه بکنید، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. امیرالمومنین علیه السلام رو میخواد توی آیه معرفی بکنه، میگه آقای کسی هن که من عنده علم الکتابه، یعنی تمام علوم کتاب نزدشون جمعه. اگه میخواید این آیه رو خوب بهش توجه کنی، آیه رو بذارید کنار آیه 40 سوره نمل، ببینید اونجا چی میگه، این آیه چی میگه. آیه 40 سوره نمل مربوط است به آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو از اون ور جهان برداشت گذاشت این طرف از شهر سبا. قرآن وقتی میخواد بگه این عالم به غیب بود، میگه بعضی از علم کتاب رو داشت. قال الذي عنده علم من الكتاب، همه علوم کتاب را نداشت، بخشی از علوم کتاب را اطلاع داشت، با همون علم اندکی که داشت یه تخت و با آنچه که روی تخت بود، خود پادشاهی که بلقیس بود، همه اینا رو بلندشون که گذاشت اونجا. این علم دیگه. وقت آیه‌ای که برای امیرالمومنین علیه السلام میاد، نمیگه امیرالمومنین بخشی از علم کتاب رو دارن، میفرماد من عنده علم الکتاب، علم الکتاب نزد آقا هست. خب علم غیب دیگه. این علم غیب کی بهشون داده؟ خود خدا. آیه 12 سوره یاسین اینو میفرماد و کل شیء احصیناه فی امام مبین. کلمه نا تو احصینا، اینو توجه کنید، احصینا، خدا میفرماد ما همه علوم رو تو امام جمع کردیم. خب شما وقتی نگاه کنید این آیه شریفه، هم احصینا میرسونه مبدا علم کجاست، هم محل علم کجاست. به عبارت دیگه هم صدور علم رو میگه و هم بروز علم رو میگه. صدورش از خداست، ظهورش کجاست؟ فی امام مبین. احصینا، خدا میگه ما احصا کردیم، پس از خدا صادر میشه. کجا فرود اومد؟ فی امام مبین. بنابراین دیگه توجه به اون جمله اگه کردیم، آیه 34 سوره لقمان، خب درسته اون آیه گفت که ماذا تدری نفسون به ایر من تموت، هیچ نفسی نمیدونه که فردا مثلا میمیره یا نه، یا کدوم زمین میمیره، کجاست. خب بله نمیدونه، یعنی به ذات نمیدونه، از خودش نمیدونه. اما اگه خدا عالمش کرد چی؟ خب میدونه. ما از اولیاء الهی داشتیم کسانی که میدونستن کجا فوت میشن، زمان فوتشونه گفتن، ائمه اطهار علیه السلام میگفتن، پیشا پیش اطلاع داشتن. این زیاد هم اتفاق افتاده. نکته چهارم، بحث آماده بودن برای مرگ. بسیاری هستن خوششون نمیاد کفن تهیه بکنن، یا اگه کسی از مسافرت براشون کفن بیاره اینا اهانت میدونن و میگن این منتظر مرگ ماست. مثلا خیلی خوب، مردی بود، خلاصه میگم ما میخوایم کفن برای همسرم ببریم، اما میگم میترسم کفن بخوام براش ببرم، میگه تو منتظر مرگ منی مثلا، یه همچین تعبیری میکنه. حالا کفن یک نه جای خوب هم میخواد براش بیاره، از کربلا، نجف، مکه، یه جای خوبی هم میخواد، اما به خاطر همین چیزها بعضی اصلا نمی کنن این کار. حالا خیال میکنن که اسم مرگ رو نباید بیاره کسی، کفن نیاد، اگه بیاد اینا مرگ رو جلو میندازه. اگه کسی اسمشو بیاره فوری میگه صد تا قرآن به میون و دور از جون شما و آنه میدونم بعد 120 سالی که از شنبه آینده روز اولش باشه، دو از این حرفا که میزنن خیال میکنن صحبت واقع رو عوض میکنه، و اینطوری که نیست. صحبت که واقعیت عوض نمیکنه، عمر هر کسی مقدارش مشخصه. یعنی اگر ما الان عالم میشدیم میفهمیدیم که مثلا چند هزار تا نفس داریم، تعداد نفساش حالا دارم میگم و نگاه هم که میدیم داره یکی یکی شماره میفته، میدینیم دیگه، اما حالا نمیبینیم، خیال میکنیم این نفس ها مجانی داره بالا پای میره. اینطوری نیست. در صورت آماده بودن برای مرگ به این معنا نیست که مرگ جلو میفته، نه، یه تأثیرات خوبی داره برای ما. تأثیر خوبش سازندگیه. سازندگی به دو معنا، یکی این که جبران میکنیم گذشته رو، توبه میکنیم، حق و ناس میریم ادا میکنیم، و یکی به فکر تلاش بیشتر برای آینده عمرمون میکنیم. این خیلی خوبه. این چطور آماده باشیم برای مرگ؟ یکیش اینه که وصیت‌نامه بنویسیم، یکیش اینه که کفن داشته باشیم، یکیش اینه که در قبور حضور پیدا بکنیم، بین قبور قایق بریم قبرستان بنشینه انسان اونجا و حضور پیدا بکنه. این سه راهیه که تقریبا خیلی خوبه همه ما داشته باشیم. دیگه نمیخوام وارد احادیث و روایاتش بشم، اما علایال آماده بودن و مهیا بودن خیلی خوبه. من دو تا روایت رو پیشبینی کردم برای این قسمت خدمتون بگم، دیگه حالا حیفم میاد برای که خود این بحث کسی بخواد واردش بشه یک کتاب میشه، اصلا بخواد بحث مرگ و آمادگی مرگ اینو بخواد بررسی بکنه. یکی به مناسبت نیمه ماه رمضان که مربوط به امام مشتبه علیه السلامه، این روایت مال اون حضرته که به جناده فرمودن استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک، فهمدن آماده سفر آخرتت باش و زاد و توشه خودت رو قبل از که مرگ فرا برسه فراهم بکن. وقتی که مرگ میاد که دیگه نمیتونه انسان کاری بکنه، نگران میشه دیگه، اون لحظه التماس میکنه به اطرافی ها، دیگه فایده نداره دیگه. روایت دوم رو هم از مرحوم آیت الله میر جهانی شنیدم. ایشون رو این روایت خیلی عنایت داشتن. یادم نصیحت هایی که به ما میکردن چند بار این روایت رو برای ما تکرار کردن. حالا نصیحت هایی هم خیلی داشتن، اما این روایت ها چند بار خوندن برای ما. و اتفاقا در دیوان حیرانشون هم این روایت رو ذکر کردن و بعد یه قصیده آوردن و به شکل شعر در آوردن مضمون روایت رو. روایت از امام صادق علیه السلام راجع به علم سر که به فرزندشون میگن اگر میخوای علم سر پیدا بکنی باید مقدماتشو خودت فراهم بکنی. علم سر علم علانیه نیست که انسان برد یه جایی یاد بگیره، کتاب بخونه یا پیش استاد بره، نه، علم سر علمیست که خدا میذاره تو دل کسی که میخواد، خداوند عطا میکنه، اعطاییست نه تکلفی، ولیکن مقدماتشو خود انسان باید فراهم بکنه. اگه مقدمات فراهم کرد خداوند او رو اکرام به علم سرش میکنه. مقدماتش سه چیزه که تو روایت امام صادق علیه السلام میفرمان اگه میخوای خدا علم سر بهت بده این سه تا کار رو باید انجام بدی. از که هم روایتش خیلی مهمه، کسی بخواد واقعا سعادت دنیا و آخرت شد بهش برسه باید این سه تا نکته رو خودش پیاده بکنه. یکی میفرمان علیکه به بغض دنیا، نمیگن انقطاع از دنیا، این بغض فوق انقطاعه، یا انسان از یه چیز دلکنده است اما بغضش هم نداره. فعلیکه به بغض دنیا و عرف خدمت الصالحین، افراد صالح رو بشناس و برو خدمت گزاریشون رو بکن. که خدا آیت الله میرجهانی برای عمل کردن به این قسمت چند سال در نجف خدمتگزاری آیت الله عظما سوالحسن مدیسه ای رو کرده بودن. تو منزل ایشون می نشستن یه سری کارای سید رو که جواب نامه هایی که یه نامه هم که از یمن اومده بود جواب نامه ها رو می دن، یه سری کارای سید رو انجام می دن، خدمت به ایشون کرده بودن و یه برکاتی هم بهشون رسیده بود. سومش تو روایت می فرماد وحکم امرک للموت. خلاصه بار و توشه خودتو محکم برای مرگ ببند، محکم ببند. محکم بستن غیر اینه که انسان آماده مرگ باشه، محکم باشه. یعنی حقیقتا اگه الان اسرائیل بیاد اینجا بگه کدوم آماده هستید، بگه من آماده. اینطور محکم بسته باشه، هیچ کاری، هیچ بدهی، هیچ نگرانی، از همه چش خاطرش جمع باشه، آنچه کمال میخواسته به دست آورده. وحکم امرک للموت. وقت آخر حدیث داره که اگه این سه تا کار انجام دادی، باز حضرت تکرار میکنن خداوند تو رو اکرام به علم سرت میکنه، یعنی یه چیزایی بهت داده میشه میفهمی که دیگران نمیفهم، نمیدونه. نکته پنجم بحث هدایت اون سنی هست که هر کدامتون یه وقت با یه افراد منحرفی در ارتباط هستید، سعی کنید در هدایت اونها. حالا نمیخوام بگم حتما با سنی. یا آقایی میگفت تو اداره من تو اتاقی که بودیم چند نفر تو اداره هیچ کدوم نماز نمیخونده، تمامشون رو نماز خون کرده. این هدایت دیگه، ما تو یکی یکی، نه اینکه یه مرتبه همه رو صدا بزنید بگه چرا نماز نمیخونید. گفت یکی یکی با اینا ارتباط پیدا کردم، اول با یک شد، مدت ها باش رفت و شد کردم، بالاخره خونش رفتم، اون رو دعوت کرد، قدر باش حدا تا نماز خونش کردم، بعد رفتم سراغ یکی دیگه دومی سه. اون موقع که اومد ما صحبت کرد گفت تمامش الان نماز خون شد. خلاصه تو اقوامتون بگردید و اینم احساس مسئولیت بکنید، رو دوشتون احساس بکنید وظیفه رو، که اگه تو اقوامتون میبینید یه خانمی بدحجابه، نمیدونم نماز نمیخونه چی، ارتباط پیدا کنید و هدایتشون بکنید. تو محلتون، تو محیط کارتون، نمیدونم تو اداره، تو هر جا. و یک شب اینه که حالا یخ میدید اصلا کسی از دین خارجه، بهایی اصلا، نمیدونم سنیه، منافقه، چیه، اصلا ممکنه دین قبول نداشته باشه. حالا تو هر قسمت علایان به فکر هدایت افراد باشید. نکته ششم، توجه دارید که مخالفین اهل تعصبن، ما نباید تعصب داشته باشیم. و و عبدالرحمن با اینکه نامه حضرت رو میدید با تندی داشت مسخره میکرد. مخالفین چون دلیل ندارن همینطور ادعا میکنن، مثل شیطونه. شیطون هم وقتی میخواد یه فکر بدی رو تو ذهن ما بیاندازه همینطور میدازه تو فکرمون دیگه، دلیلشو نمیگه. اگه دلیلشو بگه که خودش باید از بین بره، مثل باد و پشه میمونه که گفتن پشه اومده و باز سلیمان اعتراض میکرد، شکایت میکرد از دست باد، گفت جناب سلیمان ما هر جا میریم یه جایی استفاده بکنیم، رو بدن این کسی بنشینیم، بالاخره این باد میاد ما رو میذاره میبره. از سلیمان گفت که تو دادگاه باید طرفین هر دو حضور پیدا کنن، و به باد بگو بیاد تا ببینم چی می گفت. اگه اون بیاد من باز نمیتونم اینجا باشم. حالا این شیطان القا کردنش بدون دلیل، اگه دلیل بیاد شیطان باید بره، معلومه اینطوریه دیگه. اون شخص مخالف دلیل نمیتونه داشته باشه، اگه بخواد با دلیل برای شما قانع بکنه که خدا نیست، خب تا دلیل آورد دلیل میگه خدا هست. اصلا دلیل با ضد دین اینا باد و پشه هستن، اینا جمع نمیشن. اونا اینطوری هست، ما نباید اینطور باشیم. این آیه 27 سوره فصلت اگر صحیح بگم آدرسش رو، یا 37، حالا تو ذهنم تردید بگم، ظاهرا 37، آیه 37 سوره فصلت رو توجه بکنید. لا تستوی الحسنة ولا السیئه، میگه خوبی و بدی هیچ وقت برابر نیستن. بعد میفرماد ادفع بالتی هی احسن، بدی رو با بهترین روش شما دفع بکن. نتیجه چیه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. یه وقت میبینه این کسی که با تو دشمن بود رفیق صمیمی شما شد، شما با بهترین روش برخورد کنید. شما دلیل دارید، چرا میخواید داد بزنید؟ داد زدن کار اونه که دلیل نداره. اون که دلیل نداره داد میزنه، توهین میکنه، فوش میده، کتک ممکنه بزنه، ارشد تعصب داره. شما نه، شما خیلی با آرامی حرف بزنید، با دلیل صحبت بکنید، با منطق صحبت کنید، تعصب نداشته باشید، استدلال بکنید، حرفتون رو بزنید، بعدم قانعش کنید دیگه. نکته هفتم، بینایی چشم و معجزه ای است که از سر وزد اینجا به وجود اومد. حقیقتا این معجزاتی که مرتبم به وجود میاد و در گوشه و کنار، به خصوص اینجا ما ایران، بالاخره در خدمت مولای رؤوفمون علی ابن موسر رضا علیه السلام هستیم، مرتب کم بیش میشنویم این معجزات رو و اینا چیزایی که باعث هدایت خیلی افراده. خیلی افراد این معجزات که بینن تازه تعجب میکنن و بالاخره این هست. من برای این جهت میخوام این یه جمله رو اضافه کنم که از اهل بیت علیه السلام تقاضا کنیم بصیرت در دین رو. بصر که بینایی ظاهریه، این خوبه، ولیکن خوبتر از او بصیرته، یعنی انسان از نظر فکری یا انحراف نداشته باشه، آنچه که حق است رو بهش اعتقاد داشته باشه. بصیرت در دین رو بخوایم. و این دعایی که بین مغرب شاه خونده میشه روایت داره این براش که از امام علیه السلام تقاضا کرد برای بینایی ظاهریش و حضرت این دعا را یادش دادن که بینایی باطنی را هم توش گنجوندن. خیلی دعای پرمعنایی است. اللهم انی اسالک بحق محمد و آل محمد علیک صلی علی محمد و آل محمد واجعل النور فی بصری. این مال اولش است که دعایی که از حضرت مدت تقاضا کرد، مدتی بود چش درد پیدا کرد و مینالید از چش درد، و حضرت گفت یه دعای یادم بده، حضرت این دعا رو یادش شده. این قسمت اولش مال چش دردش بود و خب خوبم شد، اما بعد حضرت جملات بعد شده دقت کن، ول بصیرت فی دینی ول یقین فی قلبی، یعنی رفتن سر یقین، ول اخلاص فی عملی و سلامت فی نفسی و ساعت فی رزق. این دوتا شمال جسمه. خلاصه این دعاها رو اهمیت بدیم و انشاءالله از خدا بخواهیم. نکته هشتم، رفیق بد انحراف برای انسان میاره. ما شش تا عامل بیرونی داریم که اگه خراب باشه اثر میذاره. بچه هم مواظب این نکات باش. عامل بیرونی که میگم، یعنی خود شخص یک تصمیم میگیره که منحرف بشه، این دیگه خودشه دیگه. اما شش تا عامل هم از بیرون کمک کاره. یکی نطفهه که اگه نطفه شبهه یا زنا باشه اثر میذاره. نمیخوام میگم مجبورش میکنه به گمراهی، اما زمینه فراهمه. مثل پدر و مادری هن که سرطانی هن، بچه که به دنیا میارن سرطانی نیست، اما زمینه آلودگی به سرطان توش هست. دوم غذای نابابه، سوم محیط فاسده، چهارم پدر و مادر خودشون کافر باشن، پنجم استاد بد بالا سر این بچه باشه، ششم از همش مهمتر رفیقه. یه رفیق ناباب کار خراب میکنه. این حسن تو این داستان چنین پدر خوبی رو داشت، اما رفیق ناباب او رو شرابخور و اهل یه سری گناهانش کرده بود. مواظب این نکته باشیم و به فکر هدایت بچه‌هامون اگه هستیم نکات رو بهش اهمیت بدیم. نکته آخر، بحث پیام امام علیه السلام است به حسن، که حقیقتاً دو سه تا نکته توشه. حالا نکته اولش حالا بحث تسلیت که به جای خود، اما این که حضرت این عبارت پدر رو بهش تذکر داده بودن، میخوان چی بگن؟ میخوان میگن ای حسن، اون وقت که پدرت داشت دعات میکرد تنها تو اتاق نشسته بودی، ما اطلاع داریم، حضور داشتیم اونجا، چیز از دید ما مخفی نیست. نکته دوم، دلسوزی خود امام رو میرسونه که من هم به وزله پدرت هستم، هم دعایی که پدر که من هم میکنم. و نکته سوم این که حسن یادت نره عهد بسی با پدرت که پدرت دعات کرده، مواظب به عهدت باش، گفتی دیگه هیچی گناه نمیکنم، محکم بایست. خلاصه ما هم باید یه قدم برداریم، مثل این که نمیشه، رای برگشت نداریم که رومونو برگردونیم و بیستن. یه راه بیشتره، باید خوب شیم دیگه. خلاصه یه راه بیشتر نیه، بریم جلو و دست از گناه بده. اگه معطل بشیم بگیم حالا تا یه سال دیگه، حالا ببینیم یه راه دیگه پیدا میشه دیگه، جوری راه نمیتونیم پیدا بکنه. راه یکی بیشتر نیست، اون خوب شدنه. و پدر ما گاهی تو ماشین تو مسافرت که میرفتیم، هم میخواستن مزاح بکنن، هم مزاحشون میخواستن مفید باشه برای ما. چند بار یادمه وقتی خسته میشدیم تو مسافرت، یا میگفتن چقدر خوبه که همه خوب بشین. خلاصه هم خندمون میگرفت هم توجه به این نکته، میگفتن خیلی خوبه خوب بشیم، رای دیگه نداره، باید خوب شیم. بالاخره
آه.